بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در مستثنیات کذب مرحوم شیخ دو مورد را ذکر کردند، مواردی هم بعد افزوده شده. در هر حال اولین استثناء از موارد حرمت کذب عبارت بود از کذب عند الضروره، اگر ضرورتی اقتضا بکند کذب را، گفتن جایزه. برای حکم جواز کذب عند الضروره ادله ذکر شده که بعضی از این ادله جزء قواعد عامه است، بعضش هم از ادله مختص به بحث کذب. ما بدون اینکه ملاحظه این ترتیب عام و خاصه بکنیم، از آیات قرآن شروع کردیم که اولین آیه‌ای که ملاحظه کردید آیه 106 سوره نحل بود که آیه این بود: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. این آیه رو ما 3-4 بحث منش مطرح کردیم و عرض کردیم که دلالت این آیه تامه، ولو اینکه کفره و شهادت به کفر از انشاءات هست، اما چون مستلزم یک خبر کذبی هست و اون را تجویز کرده آیه، می شود از اون القای خصوصیت کرد و به سایر موارد هم اون را تسری داد. 3 یا 4 بحث ذیل آیه دیروز مطرح کردیم. دو سه نکته دیگر که دیگه ربطی به مستقیم به بحث نداره ولی بی ارتباط هم نیست عرض میکنیم و از این آیه عبور میکنیم. ما هی اون 4 بحث دیروز این را اثبات کردیم که این آیه دلالت دارد بر جواز کذب عند الضرور، عند الاکراه. این اثبات شد، منتها در یک مورد به صورت دلالت عرض شود که مستقیم خود آیه، در بقیه موارد هم با عرض شود الغای خصوصیت یا فهوا. نکته دیگری که در این آیه هست، بعد از اینکه استدلال را تمام کردیم و اشکالات را هم پاسخ دادیم، نکته دیگری که هست اینه که این آیه البته اختصاص به اکراه داره. بحث ما اعم از اکراهه. این ضرورتی که به عنوان استثنای از حرمت کذب در اینجا ذکر شده چند نوعه. یک نوعش اکراهه، یکی کسی داره تهدید میکنه به قتل، به ضرب و مسائلی از این قبیل و آیه می‌فرماد جایزه. اما یه نوع دیگرش اصراره، کسی تهدید نمی‌کنه ولی خودش مضطر به این مسئله است و یا عرض شود که مشکلی براش پیدا میشه بدون اینکه اکراه باشه. اینم سواله که آیا میشود از اکراه این را به حالات اضطرار هم تعمیم داد یا نه؟ اینم یک سواله. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که وقتی که آیه می‌فرماد در حالت اکراه این امر عرض شود که جایز هست، در حالت اضطرار هم فرقی نمی‌کنه الغای خصوصیت بکنه از اکراه به اضطرار. این احتمالش وجود داره، اما در این حال اطمینان به این خیلی شاید نشود پیدا کرد، برای اینکه اکراه از عامل بیرونی میاد. اکراه در جایی است که عامل بیرونی میاد و الزام میکنه. اضطرار اونه که از بیرون تحمیلی نیست، خود او مضطر به اینه که اکلمیته بکنه. از بیرون کسی تهدیدی نکرده، مشکلی برای او ایجاد نکرده، خود او اضطرار پیدا کرده و این فرق ممکنه گفته بشه که مانع میشه از القاء خصوصیت، که اکراه از عامل بیرونی است، اضطرار از درون خودش هست و اطمینان به القای خصوصیتش مقدار دشواره. اینم یک بحث. معنای لغوی که از شود که معنای لغویه، ولی اکرهه معناش اینه که اکرهه شخص آخر. اما استرار مثل اکل میته است، در بیابان مستر شده، مشکل پیدا کرده، ناچاره که میته بخوره، کسی بالای سر او نایستاده. عرض شود که این چه هست؟ البته من با تردید عبور میکنم، چون حالا اون القای خصوصیت هم وجهی داره، اینجور نیست که بی وجه باشه. ممکنه بگیم واقعا این القای خصوصیت یک وجهی داره، یک جهتی داره، بی جهت و بی ربط نیست، اما حالا اطمینان شاید دشوار باشه. حالا این هم یک نکته در اینجا. یک نکته دیگر هم در این آیه شریفه عرض بکنیم، و اون نکته این که بله بله حالا بله بله این همه اینا رو میگیره. حالا این نکته هم رو من عرض بکنم، به ذهنم هم بود به وضوحش چه میکردم، ولی بد نیست این نکته دیگر هم عرض بکنم، با این که اکراه در اینجا به معنای لغوی هست و شامل عرض شود که اجبار و الزام و تهدید و اقدام عملی همه اینها میشه. اکراه معناش اینه که چیزی که با میل او سازگار نیست بر او تحمیل میکنه، حالا یا با اقدام عملی یا با تهدید، اونم تهدید جانی هست، ارضی مالی، اینا همه رو میگیره. و عرض شود که اینم درسته، اکراه معنای لغوی خودشه و همه این اقسام و انواع رو میگیره. نکته دیگری که در آیه شریفه هست اینه که آیه در حالت ارتداد وارد شده، من کفر بالله من بعد ایمانه، یعنی من ارتده، من کفر بالله من بعد ایمانه، یعنی من ارتده، کسی که شهادت به کفر بده بعد از ایمان، که میشه همون ارتداد. اما اونجایی که ادامه کفر باشه اون را مستقیم آیه نمیگیره، چون یک حالت هم داریم که ادامه کفر اسلام آمده توسط پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه عرضه شده و یک عده‌ای عرض شود که مؤمن شدن، یه عده‌ای هم همینجور تحت فشارن که اسلام نیارن، یعنی همونجور ادامه بدن به اون اظهار کفرشون، این که میان عبادت میکنن، بت میپرستن، اظهار کفر میکنن، اینا ادامه بدن. گاهی هست که ادامه این کفر و استمرار این شهادت به کفر و عبادت اوثان، این از باب اکراه هست، از باب اکراه و تقیه هست. این چی؟ اینجا به نظر میاد که آیه اونم رو میگیره، این فرقی نمیکنه، این دیگه القای خصوصیتش واضحه. ولو اینکه آیه در ارتداد و بازگشت به کفر است بعد الاسلام، اما اینکه کسی مؤمن نشده همینجور استمرار میده به کفرش به خاطر اون وضع تقیه‌ای، بازم آیه اون رو میگیره، این قطعا هیچ فرقی نمیکنه، مصداق هم خیلی داشته. خب نه اون که باید بیاره دیگه. بله، فرض اینه که الان ادامه میده به اون شهادت به کفرش، ولیکن قلبه مطمئن بالایمان، اینا مانعی نداره، میگه آیه اونم رو به القای خصوصیت میگیره. یعنی میخوام بگیم کسی که میاد شهادت به کفر میدهد بعد الاسلام، این مانعی نداره. یا اینکه شهادت به کفر ولی با تقیه است و قلبه مطمئن بالایمان، همینطور اونجایی که نه عنوان ارتداد صادق نیست، کافر بوده، کفرش هم واقعی بوده، الان قلبش عوض شده، ولی به ظاهر همچنان تحت شرایط الزام و اجباری که هست شهادت به کفر میده، میگیم اینم مشموله و قلبه مطمئن بر ایمان، مشمول این جوازی است که در آیه گفته میشه، فرق نمیکنه اینش. بله، اینم به نظرم این نکته خیلی واضحه که آیه حالا موردش اینه، من کفر بالله من بعد ایمانه، و اینجا میگه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان جایزه، ولی حالا اگر بعد ایمانه نباشه، کفر استمرارن ولی قلبه مطمئن بالایمان، واقعا کما اینکه در زمان صدر اسلام هم اینطور بود، خیلی ها مؤمن شده بودند، اما شرایط و تهدیدها نمیگذاشت که اظهار بکنن اسلامشون را، بلکه میرفتن بتم را میپرستن، شهادت به کفرم میدادن، ولی قلبش مطمئن به ایمان بود. این آیه اونم را قطعا میگیره، تردیدی در این الغای خصوصیت در اینجا قطعا نیست. این هم نکته ششم هفتم که در آیه هست. یک نکته دیگر هم که اینا دیگه الان یه نکته تفسیری است، آیه اینطور هست که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. تا اینجا گفتیم من کفره، جواب این شرط محذوفه، به خاطر اینکه جواب معلوم است، هم عرض شود که از خود این الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، و هم به خاطر ذیل آیه معلومه که جواب چیه. من کفر بالله من بعد ایمانه، این خداوند به او غضب خواهد کرد، یعنی از سیاق و ادامه آیه این جواب معلومه، ولی جواب شرط در اینجا حذف شده. این خب دیروز هم عرض کردیم ذیل آیه اون وقت اینه، ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، که در اونجا داره من شرح بالکفر صدرن، میخواد بگه کسی که بفرماد که کسی که دیگه تقیه‌ای درش نیست، شرح بالکفر صدرن، یعنی دریچه قلبش را به کفر و عدم اعتقاد به خدا گشوده است، یعنی دیگه اینجا قلبه مطمئن بالایمان نیست، یعنی قلبه مطمئن اینجا مطمئن بالکفره، معتقد بالکفره. این ذیل در حقیقت اون حالت مقابل همون اکره و قلبه مطمئن بالایمانه. و ارشاد که فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. پس این من شرح بالکفر صدرن دیگه دقیقاً مقابل اونجایی است که اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مقابلش من شرح بالکفر صدره، یعنی کفر رو داره میگه و قلبش هم کاملا بازه به روی این امر کفرآلود. اینم نکته ایست که حالا در ذیل آیه است. بنابراین دیگه به همین اندازه نسبت به این آیه اکتفا میکنیم و این آیه میشود از آیاتی که مستقیم حاصل بحث این شد. این آیه از آیاتی است که مستقیما مربوط به این است که ارتداد از کبائر هست، و این یک، و دوم این که ارتداد عن تقیتن مانعی نداره، ارتدادی که عن تقیتن باشه به خاطر اکراهه، البته تقیه در اینجا تقیه خوفی است، یعنی به خاطر خوفی که از بیرون آمده. این نکته هم حالا دیگه جدا نگفتیم واضح بود، ولی حالا اینم توجه داشته باشید که اینجا تقیه خوفی هست، یعنی به خاطر ترس داره اینجوری میگه. یه نوع تقیه هم تقیه تحبیبی داریم، اینه که برای جلب دیگران و همراهی با دیگران میاد تقیه میکنه، شیعه است ولی برای همراهی با دیگران اظهار نمیکنه اون را، یا خلافش را اظهار میکنه. اون آیه ربطی به اون نداره، این آیه مربوط به ارتداد تقیه ایست، اون هم تقیه خوفی در حقیقت، نه تقیه تحبیبی. اونها اون داستان دیگه ای داره و حکمش هم باید از جای دیگه استفاده کرد. و دلالت این آیه هم تامه. البته همونطور که ملاحظه کردید مستقیم آیه ربطی نداره به بحث کذب که خبر است، آیه مربوط به انشاءه، ولی چون ضمنش اون مدلول التزامی بود و ما اون رو هم میگفتیم مشمول حکم کذب هست، میاد کذب را هم جایز میکنه و با الغای خصوصیت یا اولویت به همه موارد کذب تسری پیدا میکنه. ولذا برخلاف اونچه که بعضی در این دلالت این آیه تردید فرموده اند، دلالت آیه به نظر میاد تامه. بله. عرض شود که نه، اینجا که این فرمان شما دو تا جواب داره، یکی اینکه اینجا یکی مطابقیه یکی التزامیه، اینجا اصلا دو تا جمله است، یه جمله مطابقی، این اولا. ثانیا ما چند بار عرض کرده ایم که استعمال اولا، ثانیا گفتیم که خبر و انشاء دو معنا نیست، تفاوت جمله خبری و انشائی در دواعی هست نه در خود مستعمل و فی و این که معنا دو تا باشه، یکی حقیقی مجازی یا دو تا حقیقی، اینم دو که اینم مفصل در جای خودش بحث شده، گاهی هم من اینجا عرض کردم و مرحوم صاحب کفایی هم در جای اینو داره فکر میکنم که در همون مباحث الفاظ که اخبار و انشاء تفاوتش در داعیه نه در استعماله، اینم دو. سومم این که تازه استعمال لفظ در اکثر معنا ما نمیگیم اشکال داره ثبوتن، فقط میگیم دلیل و قرینه میخواد، ولی نه اینجا مصداق اون بحث نیست. این دلیل اول که آیه شریفه مربوط به تقیه در ارتداد بود که شامل بحث کذب هم بل التزام میشد. آیه دوم آیه 28 سوره آل عمرانه. این آیه شریفه البته فاصله داره با اون آیه و با بحث ما فاصله بیشتری داره، ولی باز استدلال شده، باید بررسی کنیم ببینیم استدلال تامه یا تام نیست. این آیه شریفه این است که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. این آیه مستقیم مربوط به تنظیم روابط مسلمان‌ها و کفاره. اون مستثنا منه این آیه در آیات متعدد آمده، روابط مسلمانان و کفار، 28 آل عمران. این آیه شریفه مفادی داره که در خیلی از آیات آمده، خیلی آیات آمده، لا یتخذ الکافرون، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، با همین تعبیر و با تعابیری شبیه این شاید حالا 7-8-10 تا آیه در قرآن کریم باشه. میگه در روابط شما و کفار مرز باید محفوظ بمونه و اونها را دوست نگیرید، اونها را اولیای خود نگیرید. در بعضی جا داره بتانه، این دوست صمیمی که به اونها اعتماد بکنید اونها را اتخاذ نکنید. این مضمونی است که خب در مستثنامه این آیه آمده و به عنوان یک اصل در روابط مسلمانان و کفار آمده که میگه اونها را اولیاء نگیرید، دوست و دوست صمیمی نگیرید و با اونها دوستی صمیمانه نداشته باشید. این یک بحثه. این البته حالا زوایا و ابعاد زیادی داره تو روابط مسلمان ها و کفار که از نظر فقهی جای بحث های مفصلی داره که در جای خودش. همینا دیگه میگم، اینا رو حالا بحث داره دیگه که آیا مجرد دوستی مقصوده و هر نوع دوستی یا هر نوع ارتباط را میگیره، یا اینکه نه اولیا در اینجا معناش اینه که به شکلی همون در واقع ولایت اون را ولی بگیره، یعنی یه نوعی حالت سرپرستی و قیمومیت داشته باشه، حالت قیمومیت داشته باشه که خلاف اون عزته. و این مثلا یک سؤاله در اینجا که حالا هر دو احتمال هم در آیه داده شده. حالا این بحث را فعلا نمیخوایم وارد بشیم چون داستان دیگه ای داره دیگه، مفصله. حالا و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، و هر کس تاکید آیه هم خیلی چیه، من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، کسی که اونها رو اولیاء بگیره اصلا هیچ ارتباطی با خدا نداره. اینجور نفی به نحو اطلاق هر نوع ارتباط اینها با خداوند، این نشون دهنده یک تأکید فوق العاده ای است. من یفعل ذلک یعنی من یتخذ الکافر ولیاً، این فلیس من الله فی شیء، هیچ ارتباطی با خدا نداره. این شدت عقاب و توبیخ را افاده میکنه. حالا قدر متیقن آیه، البته تو اون دو معنایی که عرض کردیم، قدر متیقنش اینه که یک نوع رابطه ای را پیریزی بکنه که در اون قیمومیتی برای اون هست. اون وقت این با همون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یکی میشه، اگر اون معنای خاص بگیریم. حالا در هر حال این مستثنا منها که میگه در روابطتون این مرز محفوظ بمونه، الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه در مقام تقیه باشی. اگر در مقام تقیه هستی این امر مانعی نداره. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، باز هم برای تاکید و یحذرکم الله نفسه آورده. جالب اینه که در ادامه باز آیه بعدم داره که قل ان کنتم تخفون ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، اگر در نهانم چیزی باشه اونم رو خدا میدانه. این استدلال شده که خود این آیه مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه در مواردی کذب جایزه، برای اینکه اتخاذ کافر ولی، اینکه او را ولی بگیره، او را عرض شود که قیمومیتی بده یا دوستی با او تحریزی بکنه، این خیلی وقتها با یک اخباری و چیزی از این قبیله، و استثناء شده از این به اینکه اگر تقیه باشه مانعی نداره. این استدلال اجمالی به آیه. حالا بر همون منوالی که در آیه قبل داشتیم، اینجا من چند نکته رو عرض میکنم و بعد ببینیم این آیه میتواند دلالت بکنه یا نه. نکته اول که اشاره کردم و گذرا ازش میگذرم همونه که این اولیا در اینجا معنای عام و خاص داره. اولیا معنای عام و خاص داره. ممکنه بگیم که مقصود مطلق دوستیه، چون ولایت در اون هم به کار رفته، یا اینکه نه، معنای خاصه که مقصود قیمومیت کافره، یعنی که یه نوع سلطه‌ای داشته باشه، بره یه جوری با او وارد تعامل و تعاطی بشود که مستلزم یک سلطه‌ای است، یک نوع سبیلی است برای کافر بر مؤمن. اگر این معنای دوم باشه که شاید هم حالا از حرم همین باشه، اون وقت عرض شود که میشه همون مثل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اونم نفی تشریعی است دیگه. خدا قرار نداده برای کافر بر مؤمن هیچ سیطره‌ای و راه سلطه‌ای، معناش این نیست که این تکمیناً اینجور نیست، اون جمله خبریه نیست، ظاهرش خبره، ولی اون خبره در مقام انشاءه. لن یجعل الله لکافرین علی المؤمنین سبیلا یعنی نباید کاری کرد که کافر بر مؤمن راهی پیدا بکنه. این آیه هم همون میشه. بنابراین احتمال دوم که اولیا به معنای همون ولایت سرپرستی و سیطره و قیمومیتی باشه، اون وقت معنای که از حرم شاد همین باشه، اون وقت این آیه با اون یکی میشه. لله العزت و لرسول و للمؤمنین، و نباید این عزت با سیطره کافر مخدوش بشه. این دو احتماله که از هر احتمال دومه. حالا از هرم نباشه، قدر متیقنش این حالت دومه، یعنی قدر متیقن آیه این است که طراحی نوعی رابطه‌ای که در او برتری از اون طرف باشه، یه نوع سیطره باشه، رابطه از موضع برابر یا از برتری این طرف نباشه، از اون طرف یه برتری باشه، این حرامه. سه نوع می شود مسلمان یا جامعه اسلامی با کافر یا مجموعه ای از کفار رابطه طراحی بکنه: یک رابطه عادی برابر، یک رابطه دیگر که از ناحیه مؤمن و مسلمان یک نوع سیطره و قیمومیت باشه، نوع سوم هم رابطه ای که از اون طرف یک سیطره و سلطه ای پیدا بشه، که حالا در این قرنهای اخیر همیشه همینطور بوده، همیشه بسیار نادر بوده که یک جامعه اسلامی تحت سیطره اون چیز غرب نباشه. خب آیه در واقع حالا قدر متیقنش این نوع سوم رو داره نفی میکنه، که یه نوع رابطه ای که در دل اون نوعی سیطره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی باشه، این هم اطلاق داره، یه نوع سیطره و قیمومیت و برتری در اون طرف باشه. این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این آیه پس قدر متیقن این مسئله رو داره نفی میکنه و عرض شود که این بنابراین که معنای خاص مراد باشه. اگر معنای عام مطلق دوستی باشه اون وقت این استثناءاتی هم داره، به این اطلاقش نمیشه اون وقت عمل کرد، که حالا این در جای خودش. ولی از هر همین اولیا همون ولایت و عرض شود قیمومیتیه که در مفهوم این نهفته است و معنای دوم از هر میشه و آیه مطلق ارتباط رو نفی نمیکنه، ارتباطی که در اون سیطره ای از جانب مقابل باشه داره نفی میکنه. عرض شود که این یک نکته در آیه. که نکته دوم هم در آیه شریفه این است که همونطور که اشاره شد، این از این اقدامی که موجب سلطه کفار بشود، این از گناهان کبیره است که در همین جا داره و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. آیات دیگر هم مستقیم وعده عذاب داده، هم آیات متعدده هم وعده عذاب داره و هم اینکه قرآن میگه هیچ ارتباطی نیست، ولذا این از کبائر معاصی اجتماعی است و گناه بزرگه و از کبائره. این هم نکته دوم. اما حالا نکته سوم که اینجا هست و اینم رو دیروز عرض کردیم، شبیه اون آیه قبل الا ان تتقوا منهم تقاتنه، این استثناء هم دیروز عرض کردیم، استثنای از حکم الزامی، استثنای از حکم الزامی جواز به معنای عامه، استثنای از حکم الزامی جواز به معنای عامه. وقتی که میگه این کار حرام است مگر در این شرایط، در اون شرایط یعنی جایز معنای عام، یعنی حرام نیست، حتی سه تا حکم هم نیست، حتی میتونه چهار حکم رو در بر بگیره. میگه در این حالت استثناء اون حرمت دیگه نیست. اما چیه؟ ممکنه ابای معنی خاص باشه، کراهت باشه، استحباب باشه، حتی وجوب باشه، با همه اینا سازگاره. اباحه به معنای عام در طرف استثناء با احکام اربعه در مقابل حرمت سازگاره. کما اینکه اگر مستثنا من حکم ایجابی و الزامی باشه، اون وقت استثناء باز میشه مقابل وجوب، میتواند حرام باشه، میتواند مکروه باشه، میتواند. اینم در اینجا هم همینطوره. ولذا از این آیه مستقیم نمیشه گفت که در صورتی که تقیه‌ای هست، شرایط تقیه وجود داره، میگه این امر جایزه. اما این جایزه در حالت تقیه ممکنه یه جایی واجب باشه، یه جایی راجح باشه، یه جایی هم مباح باشه، حتی با کراهت هم سازگاره. ولذا همونطور که دیروز در آیه شریفه سوره نحل عرض کردیم، اینجا هم همینطوره. اونجا هم گفتیم من کفره بعد الا من اکرهه، من کفره من بعد ایمانه، این حرامه. الا من اکرهه میگه جایزه، اما این جایزه هم است از اینکه واجب باشه، مستحب باشه، مکروه باشه و یا جواز معنای خاص باشه. منتها در اون آیه شریفه گفتیم یه قرینه‌ای وجود داشت که جواز قرینه وجود داشت که اصلا اطلاق هم داره و شامل اون احکام هم میشه، یعنی چون کار پدر و مادر عمار یاسر مورد تأیید قرار گرفت، کار عمار هم مورد تأیید قرار گرفت، معلوم میشه هر دو طرفش چه بوده، وجوب قرینه داشته که اونجا وجوب نیست. بله اینجا نمیدونم حالا دیروز چی گفتم، اینجا نوشتم که در بحث دیروز گفتم ظاهرا اینجا نوشتم که ولیکن شأن النزول هنا ینفل ایجاب، شأن نزول ایجاب رو نفی میکنه. مدلول استثنایی از تحریم اعم است از اینکه وجوبی باشه یا اباحه معنی خاص باشه یا مثلا کراهت باشه، منتها گفتیم اینجا شأن نزول اون وجوب رو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه کار پدر و مادر شهید شدن اون مورد تقریر بود، عمار هم که تقیه کرد اونم مورد قبوله، معلوم میشه که هر دو طرف جایز بوده. حالا کدام رجحان داشته یا نداشته اون دیگه حالا نمیشه آیه فهمید، ولی الزام. پس ذات این استثنای از الزام اباحه و جواز به معنای عام است که حتی الزام مقابل اونم رو میتونه بگیره. ولی اینجا البته در اونجا یه قرینه داشتیم، در اینجا حالا در حدی که الان من به ذهنم میاد از شأن نزول و اینها چیزی که قرینه‌ای برای این امر باشه نداریم. ولذا خود آیه میگه که فرماد که اگر تقیه‌ای در کار بود و یه رابطه‌ای را پیریزی میکنه که نوعی سیطره از اون طرف هم داره، این مانعی نداره. منتها این گاهی ممکنه واجب باشه، یه جوریست که اگر این تقیه رو نکنه اصلا تومار اسلام برچیده میشه، مسلمان ها برچیده میشه. یه جایی هم هست که نه به اون نیست ولی متحمل سختی هایی میشود و یه فوایدی هم دارشه، خب میگه اونجا مقاومت بکن. این همونه که دیروز عرض کردم که هم این مقاومت ها مثل شهادته، شهادت در راه خدا گاهی واجبه ولی بعضی وقتا هم هست که نه، شهادت استحبابیه، کسی هم اگر به سمت شهادت نرفت معصیت نکرده، ولی اگر کسی رفت حالا اونم مثابه و معجوره و ممکنه فضل الله مجاهدین القائمین درجه، اونم شاید اشاره به این داشته باشه اگر فضله تفضیلی باشه نه تعیینی، میگه یعنی اونی هم که نرفت اونم گناه نکرده. ولی یه وقتی هست که اون قائدون میشن اون قائدونی که پیغمبر رفته اعلام هم کرده الان هم باید به جنگ برن، اینا نرفتن اونه. ولی گاهیه که نه، دو تشخیصه یا دو تا یه حالت تخییره، او اینا انتخاب کرده. حالا در این در بحث دیروز بود که شهادت بود، میگفتیم شهادت وجوبی و ندبی داریم. چی باشه؟ بله ممکنه که، بله ممکنه مرجوه در حد کراهت ها، اما در حد حرام که باشه دیگه شهادت نیست دیگه. عرض شد که این همینطوره، بله که شهادت و قتل فی سبیل الله گاهی تعینیست، تعین داره، گاهی نه تخییریه و احد اطراف تخییره. شبیه اون در اینجا هم هست، چون گفتیم این استثناء عم جواز من عم را میگه لا ان تتقوا منهم تقاتا، در حالت تقیه میفرماد جایزه ولی این جواز من عامه، ممکنه در شرایط تقیه پیش بیاد که واجب باشه که این اقدام در ارتباط همراهی با سیطره کفار را انجام بده، ممکنه هست نه واجب نباشه، رجحان داشته باشه، ممکنه در حالت تأخیر داشته باشه. اینم مطلب سومی که در آیه شریفه هست. بله دیگه، در اونجا هم گفتیم اکراه دیگه، گفتیم اضطرار را بگیره یه خود تردید کردیم. بله حالا همونو گفتیم که اگر اون آیه قبلی رو از این جهت گفتیم خاصه به شرایط اکراهه، اما حالا اضطرار یه ضرورتی غیر از حالت اکراه هاست نمیگیره و تقیه تحبیبی و یا مصلحتی اونام رو نمیگیره، تقیه خوفی رو میگیره که الان بله همین در همین محدوده است. حالا این مطلب سوم، اما مطلب چهارم حالا مربوط به خود بحث اینجاست، اینا به نحوی پیرامون قصه بود، مطلب چهارم مربوط به استدلال به اینجاست. خب استدلال به اینجا شده، به این آیه شده، برای اینکه کذب عند التقیه و عند الخوف، عند التقیه و الخوف جایزه. عرض شود که و اشکالی که به این استدلال شده اینه، اشکالی که به این استدلال شده اینه که این که بحث اخبار و اینا اینجا چیزی نیست، بحث یک تنظیم و پیریزی یه نوع رابطه مسلمان ها با کفاره، چه ربطی به اخبار داره و کذب داره. میره با اونا با یه جایی با مثلا اسرائیل یه جوری پیمان میبنده که این پیمان موجب سیطره او میشود بر مسلمانان. گاهی هست که اصلا نفس پیمان موجب این سیطره است. اسرائیل اینطوره، همین که اصلا بره این کشوری بره یک قرارداد اقتصادی اجتماعی فرهنگی با این کشور جعلی داشته باشه، این یعنی سیطره کفر، سیطره کفار بر مسلمی. خب این که درش کذبی نیست که بگیم حالا اگه تقیه بود اشکالی نداره، اگه تقیه بود اشکالی نداره. بنابراین نکته چهارمی که حالا در بحث اینه که استدلال به این آیه برای بحث ما مخدوشه، اصلا آیه ربطی به بحث ما نداره، بحث روابط تنظیم و پیریزی روابطی است که منجر به سیطره می شود همراه با سیطره کفاره. این درش چه ربطی به کذب داره؟ این اشکال شده، گفته این آیه ربطی به بحث ما نداره. شبیه این که در بحث قبل می گفتیم آیه اشکال شده بود که ربطی به بحث ما نداره، برای اینکه انشاء و بحث ما در اخباراته. اینجا همون شکل اشکال شده که این آیه با بحث ما ربط نداره، برای اینکه آیه مربوطه به عمله، در حالی که بحث ما در اقواله، در قوله و کذب و صدق و کذب، در اقواله، در کار به اعمال نداره. این یا عمله، یک رابطه عملی است. چه ربطی به اینجا داره؟ این اشکال پاسخ داده شده که حداقل در مواردی این نوع رابطه که همراه با سیطره و جایگاه برتر اونها باشه، رابطه دوستانه‌ای که در اون برتری برای اونها اثبات بشه، گاهی مستلزم اینه که همراه با کذبه. گاهی اینطوره، یعنی وقتی میخواد با اونها طرح دوستی که درش موضع برتری برای اونها هم وجود داره بریزه، گاهی باید دروغ بگه. توجه کردید؟ و مستلزم احیانا دروغ چیزی هست، و چون گاهی مستلزم دروغه و تتقو منهم تقاتن هم استثناء به اون حالت هم میخوره، بنابراین اینطور نیست که آیه اصلا ربطی به بحث ما نداشته باشه. یه جاهاییست که این ارتباط و اتخاذ اولیا، این از طریق همین سخن و بحث و نمیدونم اینها پیریزی میشود، ولذا این آیه به نحوی ربط بحث ما پیدا میکنه. این پاسخ برخلاف اون بحث قبلی اینجا تام نیست به نظر میاد. در بحث قبلی میگفتیم ملازمه، میگفتیم که شهادت به کفر همواره ملازمه با یک جمله خبریه التزامی که کذبه. چون ملازم بود، خب بعدم استثناء میگو پس جایزه دیگه، یعنی میگو شهادت به کفر همیشه این آقایی که قلب و مطمئن بالایمان و شهادت به کفر میده، یه مدلول التزامی جملهش داره که اون دروغه. مدلول التزامیش اینه که میگه تو دل من اینه، در حالی که نیست. اما در اتخاذ مؤمنین کافرین را اولیا در پیریزی یک رابطه سیطره آمیز، این ملازم با کذب نیست. بله گاهی همراهش میشه، ولی ملازم که نیست. ملازم که نشد دیگه اینجا نمیشه به این آیه استدلال کرد. بله گاهی وقتی میخواد یه پیمان و قرارداد سیطره بخش به اونها انجام بده، باید در اون دروغی بگنجاند، اون قرارداد، اون پیمان یا قرارداد باید یه چیزی دروغی بگنجانه. بله ما خیلی مثلا مخلص شما هستیم، ما چنین و چنان. این بله گاهی درش دروغ هست، ولی همیشه دروغ نیست. همیشه که نباشه، این آیه اصلا حیثش کار به بحث کذب صدق و کذب نداره. حیثش اینه که میگه رابطه نباید سیطر بخش باشه. نه این آیه احکام حیثیه، این ناظر به حیث نمیدونم، اطلاق نداره دیگه. احکام حسی، یعنی حکم حرمت آمده رو رابطه‌ای که به او سیطره بده. اما این رابطه حالا اگه در ضمن این داره دروغی میگه، ضمن این مثلا معاذ الله یک عمل دیگری داره انجام میشه. ضمن این مثلا تو این پیمان مثلا آزادی همجنسگرایی گنجانده شده، اونا رو دیگه الان مستقیم مشمول این نیست. این میگه اصل این که این رابطه داره چه سیطری از این طرفه در مقام اصلا بیانی. این همونه که بهش میگن، گاهی میگن احکام حسیه، یعنی هر حکمی میاد رو موضوع خودش. تو درون این موضوع در آیه سابق ملازم بود این موضوع با یک کذبی، همیشه چون ملازم بود یه حکمی از قاعده دلالت التزامی پیدا میشد. اما اینجا این که ملازم نیست، گاهی ممکنه اونم باشه ممکنه نباشه. این الاحکام و حیثیه، این حکم دیگه با اون ربط نداره. ولی این آیه شریفه ولو که بحث تقیه است، اما با اینجا دیگه ربطی نداره. اینم یک نکته دیگری در آیه و ادامه حالا ادله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.